الظلمات إلى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمه. اجل فرج ها. خب در این مسائل احکام یه مدتی به خاطر مناسبت ها فاصله افتاد، رسیدیم به قسمت استماع موسیقی. شنیدن موسیقی چه حکمی داره؟ سوال: حکم استماع موسیقی های صدا و سیما یا اداره ارشاد ساخت و تعلیم و خرید و فروش ابزار آلات موسیقی چیست؟ یکی اینکه موسیقی که صدا و سیما پخش میکنه یا اداره ارشاد مجوز میده، یا آلات موسیقی ستار و تنبور و گیتار و مثلا از این تنبک. و مثلا آیت الله خامنه‌ای فرموده بودن هر گونه نوازندگی مطرب لهوی، مطرب باشه لهو مناسبت با لهو و لعب که متناسب با مجالس عیش و نوش باشد حرام است. آیه فاضل لنکرانی: موسیقی اگر مطرب و مهیج و مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است، در غیر این صورت مانعی ندارد و مرکز پخش تأثیری در حکم ندارد. یعنی صدا و سیما پخش میکنه، فکر نکنیم چون پخش میکنه بس حلاله، یا اداره ارشاد اونجا که مرجع تقلید نشسته حکم بده. آیت الله بهجت: اگر موسیقی مطرب باشد استماع و خرید و فروش آن حرام است. آیه صافی گلپایگانی: آنچه را عرف مردم موسیقی می دانند استماع آن و ساخت و تعلیم و تعلم و فروش آلات آن حرام است. آیت الله مکارم، کلیه صداها و آهنگها که مناسب لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به عرف عام خواهد بود. یه موقعی شد سازدهل مثلا لهو و لعب محسوب می شد، الان دیگه سازدهل بشنوید یعنی بسته عرفی هم هست یه سری چیزا. حالا این بعدیش هم بخونیم، بعدی توضیح میدم. آیت الله تبریزی، گوش دادن به موسیقی های لهوی که مناسب مجالس خوشگذرانی باشد جایز نیست. همچنین ساخت و تعلیم و خرید و فروش ابزارات موسیقی لهوی جایز نیست. آیت الله سیستانی، اگر موسیقی مناسب مجالس لهو و عیاشی نباشد حرام نیست. اگه مناسب لهو و عیاشی نباشه اشکال نداره. بحث موسیقی یه بحثیه که جدیدن خیلی مسئله دار شده. از چه جهت؟ از این جهت که در قدیم موسیقی معمولا مال مجالس لهو و لعب بود. خب معمولا، یعنی کسانی که عیش و نوش و شراب بخورن و فلان کنن، یه کسی میشست براشون نوازندگی میکرد و اینا عیش و نوش کنن یا تو مزی مجالسه. ولی الان ما مارش نظامی داریم، موسیقیه دیگه، مارش نظامی، مارش تشییع جنازه. چی مارش میگن بهش؟ تشییع دادید که نظامی ها رو میخوان ببرن می نوازن، تابوت رو میبرن، یه چیز خاصی داره. موسیقی داریم برای مثلا غذاخوری، یه موسیقی آرامی پخش میکنه، مثلا یه موسیقی داریم مثلا برای ورزش. و خیلی انواع موسیقی زیاد شده، مثل قدیم نیست. قدیم یه مارش مثلا نظامی بود، یه ضرب باشگاه بود، یه دونم مثلا دیگه مجالس لهو و لعب بود. ولی الان دیگه اونجوری نیست. بعد خود مسئله موسیقی هم حرمتش در قرآن نیامده، که اونم دلیل داره. چون وقتی قرآن بگه حرامه، دیگه همش حرام میشه، همه انواعش. در هر صورت اونی که از فتوای فقها میشه فهمید، اون موسیقی که مال لهو و لعب اشکال داره، غیر از اون اشکالی نیست براش. یعنی فی نفس موسیقی اشکال نداره، مگر اینکه برای مجالس لهو و لعب و این گونه مجالس باشه. حالا شرکت در مجالس موسیقی چجوره؟ شرکت کردن در مجالس جشن و عروسی که در آن برنامه‌های موسیقی اجرا می‌شود چگونه است؟ موسیقی‌های لهو و لعب منظوره ها. آیت الله خامنه‌ای، شرکت در این گونه مجالس در صورتی که تأیید و یا تشویق گناهکار باشد حرام است. خودش حالا تأیید یا تشویق گناهکار باشه. آی فاضل، شرکت در مجالس لهو و لعب جایز نیست. حکم کلی. آی صافی، جایز نیست. آی بهجت، اگر موسیقی مطرب است شرکت جایز نیست. آی مکارم، شرکت در مجالس گناه جایز نیست. یعنی یه چیزی گفت که اصلا کلیه، معلومه باید. آیت الله تبریزی، گوش دادن به موسیقی لهو و لعب لهوی ولو در مجالس عروسی جایز نیست. آیت الله سیستانی، اگر موسیقی مناسب مجالس لهو و عیاشی است شرکت کردن جایز نیست. پس اگه کسی بپرسه که آقا عروسی شرکت کنیم یا نکنیم، باید ببینی آیا در مجالس موسیقی های آنچنانی نواخته میشه و فتوای فقها اینجوری. حالا اینم بخونیم چون در مورد موسیقیه. میگه طبق برنامه ریزی اعلام شده بنابراین است که خانه های موسیقی و هنرستان هایی در این رابطه در شهرستان ها تشکیل شود که با عکس العمل مردم مواجه شده است. این مال موقعی که حالا این کتاب نوشته می شده. نظر حضرت عالی در رابطه با رواج موسیقی چیست؟ آقای خامنه ای آموزش موسیقی و ترویج آن برای نوجوانان با اهداف نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست. آقای مکارم بدون شک تأسیس این گونه مراکز موجب گسترش فساد است و جایز نیست. آقای تبریزی موسیقی لهوی تعلیم و تعلم اجرت گرفتن برای آن حرام است و اینها مظاهر فسادی است که به خاطر مسامحه بعضی از متصدیان شروع شده است. داره میزنه به مسئولین، میگه مسئولین ما جلوشو بگیرن. حالا کی مسئول خدا میدونه. آیت الله صافی موسیقی و ترویج و تأسیس مراکز برای تعلیم آن هم حرام است. آیه بهجت موسیقی مطرب شنیدن آن و تعلیم و تعلم آن و تعاون آن حرام است. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. صلوات دوم رو هم عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب تا من کتاب بگیرم شما سومیش هم عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در اصول کافی رسیده بودیم به باب چی؟ بابه که جنیان به نزد ائمه می آیند و درباره نشانه‌های دینشان می پرسند و کارهاشان به ایشان و در مورد کارهایشان به ایشان رو می آورند. جنیان خدمت ائمه می رسند برای امور دینی، گاهی وقتا برای خدمتگزاری به ائمه. شش تا روایت خوندیم، روایت هفتمشه این. عن نعمان ابن بشیر قال کنت مزاملا لجابر ابن جابر ابن یزید الجعفی. نعمان ابن بشیر میگه من همکجاوه بودم با نعمان با جابر ابن یزید جعفی. جابر ابن یزید جعفی از بزرگان محدثان و اینجوری که از حالاتش برمیاد از عارفان اصحاب ائمه بوده. جابر ابن یزید جعفی غیر از جابر ابن عبدالله انصاری ها، اشتباه نکنید. ایشون میگه من هم کجاوه رو شطور میبستن، دو طرفه بود مثل ترازو، باید یکی این ور مینشست دو ترک سوار میشدن. بعد میگه فلم ما انکنا بالمدینه دخل علی ابی جعفر فودعه و خرج من اندهی و هو مسرور. میگه وقتی که در مدینه بودیم رفتیم خدمت امام باقر علیه السلام، با ایشون خداحافظی کردیم و از نزد بیرون ایشون بیرون آمدیم و هو مسرور و جابر خیلی سرحال بود، خدمت امام رسیده بود. حتی وردن الاخیرجه، این منطقه اول منزل نعدل من فید الى المدینه یوم جمعه. میگه تا روز جمعه که به اخیرجه، اخیرجه نخستین منزلی است که از فید به مدینه باز میگردیم. میگه به اونجا رسیدیم. فصلین الزوال، میگه ما نماز ظهر را خوندیم. فلما نهز بنا البعیر، من ببخشید چون حدیث نیست این خبره، ترجمهشو بخونم تا کلمات امام رسیدیم عربیشو میخونم. میگه نماز ظهر را گذراندیم، چون شترانمان برخواستند ناگاه من مرد بسیار قد بلند گندمگونی دیدم که نامه‌ای به همراه داشت، آن را به جابر داد. او آن را گرفت و بوسید و بر دیدگانش گذاشت. وقتی نامه را دید جابر، من دیدم که آن از محمد ابن علی است، یعنی از امام باقر، نامه به جابر یزید، جابر ابن یزید، و بر آن گل سیاه تازه است، مهر موم، به جای موم یک گل سیاهی بود استفاده می کردن، یعنی مهر نامه تازه بود. آنگاه جابر به او گفت کی با سرورم بودی؟ گفت کی خدمت آقا جان بودی تو؟ او گفت الان، همین الان خدمت جون بودم. حالا آقا کجاست؟ این رفته کجا؟ در اخیرجه. جابر گفت پیش از نماز یا پس از، بعد از نماز؟ او گفت پس از نماز. گفت همین الان بعد از نماز؟ میگه نماز ظهر خونده بودیم، گفت هم بعد از نماز خدمت آقا بودم. آنگاه جابر مهر را باز کرد و به خواندنش آغاز کرد، باز کرد نامه را بخونه، در حالی که صورتش به هم فشرده میشد تا به آخرش رسید. یعنی دیدم اخما داره میره تو هم، چهره نامه آقا رو که میخونه داره منقبض میشه. سپس نامه را نگاه داشت و من او را تا رسیدن به کوفه خندان و شادمان ندیدم. تا رفتیم رسیدیم کوفه دیگه ندیدم این بخنده. فهمید تو نامه یه چیز مهمی نوشته شده بوده. چون به کوفه رسیدیم من شب را خوابیدم. وقتی صبح شد برای احترام و بزرگ داشت به نزدش رفتم، جابر بن یزید جعفی رو. او را دیدم که استخوان‌هایی بر گردن آویخته، مثل استخوان‌های گوسفند و اینا رو با تناب انداخته گل گردن خودش، بر یک نی سوار شده، سوار یه چوب شده و میگوید منصور ابن جمهور امیری نافرمان میبینم. میگه اجد و منصور ابن جمهوری امیرن غیر معموری، اینجوری شعری میخونه. سوار یه چوب شده، دیدی قدیما بچه ها سوار چوب میشدن، آمده تو کوچه، عالم جلیل القدر، استخونای رو انداخته گل گردن خودش، سوار یه چوب شده و داره شعرای اینجوری از این دست میخونه و ابیاتی چنین، میگه یه شعرای تو این مایه ها میخوند. آنگاه در صورت من نگریست، یه نگاهی کرد به چهره من و من در چهره او نگریستم. منم نگاه کردم اه آقا یعنی چی؟ عالم کوفه ای تو، کارا چی میکنی؟ نه او به من چیزی گفت و من نه من چیزی به او گفتم. آنچه میدیدم مرا به گریه آورد. زدم زیر گریه که آقا چی شد تو یه شبه مجنون شدی؟ مردم و کودکان به گردمان جمع شدند. او آمد تا به میدان رسید، همونجا سوار چوب شعر میخوند و تا میدان کوفه آمد و با کودکان به بازی پرداخت، در حالی که مردم میگفتن جابر ابن یزید دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد. به خدا سوگند چند روزی نگذشت که نامه هشام ابن عبدالملک به والیش رسید که مردی به نام جابر ابن یزید جعفی را بیاب و گردنش را بزن. و برای من بفرست، سرشو ببر بفرست برای من. او به همراهانش رو کرد و با آنان گفت جابر ابن یزید جعفی کیست؟ گفتن خدا کارت را به سامان دارد. او مرد علم و فضیلت و حدیث بود که پس از حج دیوانه شد. از حج که برگشت زده به خل شد، سوار چوب با بچه ها بازی میکنه و اینک در میدان با کودکان سوار بر نی بازی میکند. او گوید والی به سراغش رفت و دید بر نی سوار شده و با کودکان بازی میکند. آره درسته، این آدم اهل عالم شهر، مرجع تقلید که مثلا از این کارا نمیکنه. آنگاه گفت سپاس بر خدای که مرا از کشتن او به سلامت نگاه داشت. خدا رو شکر قتلش به دست من اتفاق نیفتاد. او گوید و روزگاری نگذشت که منصور ابن جمهور به کوفه آمد و چنان کرد که جابر می گفت. جابر چی می گفت؟ می گفت شعرش چی بود؟ اجد و میابم منصور ابن جمهور امیرن غیر مأموری. امیریه که مأمور به کشتن من نیست، چون به اون قبلیه گفته بود بکش، به این دیگه نگفته بود بکش. لذا لباسا رو جابر در آورد، لباسای خودش رو دوباره پوشید، خیلی دور از فرداش محترمانه در شهر زندگی کرد، چون این دیگه حکم کشتن نداشت. امیر بود، امیرن غیر مأموری. امیریه که مأمور، اون موقع نمیفهمیدن این چی میگه، اون موقع نمیفهمیدن که این کیه. بعد که آمد این منصور ابن جمهور که دیدن امیرن غیر مأموره، امیره ولی مأمور به کشتن این نیست. حالا امام تو نامه براش نوشته بود که خودت رو به جنون بزن، چون خوف قتل میرفت. و چقدر سخته آقا یک عالم، نه عالم بزرگ، به خود شما بگن آقا از فردا برو میدون اصلی شهر دیوانه بازی در بیار از خودت که مردم باور کنن تو دیوانه شده ای. میگه راحته، وای با حال اینکه طرف حالا عالم شهر باشه. این که میگه رفت، وقتی نامه رو خون رفت تو هم، نامه رو به طرز خاصی حضرت براش فرستاد که یه بار عرض کردیم، حالا در کجا میخوندم که حضرت یک نامه ای نوشت برای دوستانش و در نامه حرف جیم نوشت، جیم برای چند نفر فرستاد که ظاهرن این همون قسمتشه. یکی اینا عارف بودن، یکی خوند یعنی جیم یعنی جنون، یعنی خودتو به جنون بزن. یکی دیگری خوند جبال، برو پناه ببرم کوها. یکی دیگه گفت این جلاء وطنه، یعنی شهرتو ترک کن برو یه جای ناشناس. که اونا دیگه خودشون حالا عارفانی هن که تشخیص میدن که باید، اینا کسان از باطن امام میگیرن، دریافت میکنن از باطن امام، دریافت میکنن. بله که این جابر یزید خیلی مقاماتی داره، خودش خیلی بزرگوار بوده در میان اصحاب ائمه. خب از این نمونه ها زیاد داریم در تاریخ که امامان اهل بیت برای شیعیان خاصشون، همینطور برای شیعیان عامشون. مثلا یکی از توقیعات امام عصر فرستاد برای منطقه شیعیان که به حج نرید امسال. ای آقا حج دیگه امامه دیگه، میگه نرید، نرفتن، نرفتن. از قضا اون سال کلی از حاجیان رو قتل عام کردن و غارت کردن و به اینها که چون به حرف امامشون گوش کردن سالم موندن. یا مثل جریان علی ابن یقطین که در دربار عباسی کار میکرد، سعایت کردن که آقا این شیعه است، علی ابن یقطین شیعه است، چون در ظاهر به حکم اهل سنت وضو میگرفت، نمازی تو خلوت خودش چیکار میکرد، مثل شیعیان وضو میگرفت و سعایت کردن. یک خلعتی هم خلیفه بهش داده بود، این فرستاد برای آقا، حضرت خلعت رو برگردون، گفت دائم اینو زیر لباست بپوش، وضو هم مثل اهل سنت وضو میگیری. هم چرا نداره، وقتی امام میگه چشم، اطاعت دیگه. یه پولی هم بود که حضرت باز گفت این پولم پیش خودت نگه دار. که خلیفه اینو دعوت کرد یه جایی تعبیه کنید وضو خانه رو، تو اون خانه جایی که میره وضو میگیره من چشمی ببینم، خودم با چشم ببینم و اینم بدون مثلا اطلاع کسی. اینم آمد و اونجا موقع وضو امام گفته بود مثل اهل سنت وضو بگیر، آقا مثل اهل سنت وضو گرفت. خلیفه گفت این که تو خلوتشه، کسی نیست که اینجا، خبر نداره که من دارم میبینم. بعدم آمد گفتش به من گفتن تو اون خلعتی که بهت داده بودم و فرستادی برای، گفت اون خلعت من کوش. گفت آقا فکر نکنم شما چیزی که هدیه داده باشی بخوای پس بگیری. گفت این حرفا رو نزن، خلعت من کوش و الا شقت میکنم با شمشیر. گفت پس ببخشید اجازه بده من خلعت رو از زیر لباسم در بیارم، خلعتی که شما دادی همیشه میپوشم، نشان تو زیر لباسشه. خلیفه خیلی خجالت زده شد، چون دید ظاهرن یعنی اون جاسوس ها درست گفته بودن، منتها رو دست خوردن، نمیدونستن که اینا امام دارن، اینا صاحب دارن. که بعد نامه رسید که حالا دوباره مثل قبلا وضو بگیر، مثل اهل حق وضو بگیر. بله، باب بعدی، باب فلعیمه انهم ازا زهر امرهم حکمو به حکم داوود و آل داوود ولا یسالون البینت علیهم السلام و الرحمت و الرزوان. میگه این باب در این زمین است که وقتی کار ائمه آشکار می شود، یعنی حکومت به دستشون می افته، به حکم آل داوود حکم می کنند و گواه و بینه نمی خواهند. حدیث اول، حدیث رو بخونیم بعد توضیح می دیم بحثش رو. عن ابی عبیده الحزا قال کنا زمان ابی جعفر حین قبضه نتردد و کلقنم لا رای لها. میگه ما زمان رحلت امام باقر علیه السلام مثل گوسفندان بیچوپان شده بودیم، تا اینکه فلقینا سالم ابن ابی حفصه، تا اینکه سالم ابن ابی حفصه رو یکی از شیعیان رو زیارت کردیم. فقال لی یا ابا عبیده من امامت، به من گفت امام تو کیه؟ قلتو فقلتو ائمتی آل محمد صلی الله علیه و آله. گفتم امامان ما، امامان من اهل بیت پیغمبرن، یعنی یه چیز کلی. بله آل پیغمبر امامان ما هستند. فقال هلکت و اهلکت، گفت هلاک شدی و دیگران رو هم هلاک کردی. اما سمعتو انا و انت ابا جعفر، آیا من و تو با هم نبودیم که از امام باقر شنیدیم که یقول میفرمود من مات و لیس علیه امام مات میتت جاهلیه، هر کس که بمیرد و امامی نداشته باشد مردنش مردن جاهلیت است؟ یادت رفته با هم نبودیم؟ آقا اینو گفت. فقلتو بلی لعمری، گفتم بله به جان خودم قسم یادمه. ولقد کان قبل ذالکه به سلاسن او نحوه ها، و این حدود 3 سال مثلا پیش بود این اتفاق. دخلتو علی ابی عبدالله فرزق الله المعرفه. بعد میگه من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام و خداوند معرفت ایشون رو روزی من کرد. فقلت لابی عبدالله، به امام صادق گفتم ان سالما قال لی کذا و کذا، سالم به من این گونه میگوید که کسی امامشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. وارد صحبتایی که بوده. قال فقال یا ابا عبیده انه لا یموت منا میتون، گفت ای ابا عبیده از ما امامان کسی نمی میرد حتی یخلف من بعدهی من یعمل به مثل عملهی و یسیر به سیرته، مگر اینکه جانشینی میگذارد که عمل کند به مثل عمل او و سیر کند به مثل سیره او، یعنی امام بعدی. و ید او الى ما دعا الیه، و دعوت میکند به همانی که امام قبلی دعوت میکرده. یا ابا عبیده انه لم یمنع ما اوتی داوود ان اوتی سلیمان، ای ابا عبیده هیچ مانعی نبود از اینکه آنچه خدا به حضرت داوود داد به حضرت سلیمان هم مثل اونو بده. یعنی تو اگه از پدرم اون چیزا و کراماتو دیدی بنا نیست که من نداشته باشم چون ایشون داره. دقت کنید بعضی طرف فکر میکنه آقا فقط امام باقر اینجوری فکر میکرده اینجوریه، میگه نه حضرت داوود اگر خیلی مقام داشت بنا نیست که حضرت سلیمان نداشته باشه. ثم قال یا ابا عبیده اذا قام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم، حکم به حکم داوود و سلیمان، لا یسأل بینه، وقتی که قائم ما قیام می کند حکم می کند به حکم داوود و سلیمان و هیچ بینه نمی طلبد. اینو اول ببینیم داوود و سلیمان علیهم السلام چگونه حکم می کردن از قرآن. اون آیه‌ای که می‌فرماد یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، آیه 26 سوره صاد، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اینو کنار کتابتونم میتونید تو شرحش یادداشت کنید لااقل بعدن مراجعه میکنید. ای داوود ما تو را خلیفه قرار دادیم در زمین، فحکم بین الناس بالحق، پس حکم کن بین مردمان به حق حکم کن. این به حق حکم کن یعنی چی؟ به حق حکم کن حالا. ولا تتبع الهوا، تا ادامه آیه. آقا با به حق حکم کن اول ترجمه شو بگیم، آقا به حق حکم کن یعنی به باطل حکم نکن ها، آره؟ خب مگه بقیه که حکم میکردن به باطل حکم میکردن؟ با در عربی چند جور با داریم. من رو یادتون هست چند بار تو تفاسیر گفتیم، مثلا من ابتداییه داریم، من تبعیضیه داریم. با در عربی چند جور داریم؟ یه با داریم برای قسمه، مثلا میگیم بالله. بالله یعنی چی؟ یعنی قسم به الله. یه با داریم با تفدیه، با فدا، به ابی انت و امی. به ابی انت و امی یعنی به فدای تو پدر و مادرم، با تفدیه بهش میگن. یه با داریم با سببیت، با سببیت. مثلا از بحث دور بشیم اشکال نداره، یه مقدار دور. سوره نحل آیه 63 است فکر کنم، ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. تو سوره نحل بما کنتم تعملون اگه بزنید، یا که ملائکه وقتی که جان مؤمنین رو میگیرن میگن ادخلوا الجنه، پیدا کردید؟ بما کنتم تعملون، یعنی داخل بهش شوید به آنچه که عمل میکردید. درسته؟ آیه 63 میشه 32 نحله. هم ببخشید 32 نحل پیدا کردید؟ خب من که گفتم الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، داخل شوید بهش را به ما کنتم تعلمون. به ما کنتم تعلمون یعنی چی؟ یعنی به سبب آنچه که عمل می کردید. ها؟ درسته؟ به سبب یعنی با چیه؟ سببیت. اما بعضی مفسری میگن نه، اینجا این آیه این با سببیت نیست، با چیه؟ اسمش یادم بیاد، با معیت. یاد داشت کن یادتون نره، با معیت. آقا خیلی معنا عوض میشه اگه با معیت بگیریم. یعنی چی؟ میگه ادخل الجنه به ما کنتم تعلمون، با اینکه کارهایی انجام دادید، با اینکه کارهایی انجام دادید ولی داخل بهش بشید. دیدی چقدر معنا عوض شد؟ با معیت بهش میگن. شیخ بها اینو در اربعین حدیثش آورده، با این آیه رو منظورمه، که بعضی مفسرین اینجوری گفتن. خب حالا مشکل چیه؟ روایتی از نبی اکرم داریم میفرماد شما با اعمالتون داخل بهشت نمیشید، شما با رحمت و فضل خدا داخل بهشت میشید، با اعمالتون درجات بهشت رو مشخص میکنید. خب در حالی که این آیه میگه ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، داخل بهش بشید به خاطر کارهایی که کردید، پس به خاطر اعمالتون داخل بهش میشید. لذا عده از مفسرین میگن نه، این با معیت، داخل بهش شوید با اینکه کارهایی کردید، با اینکه پسر بدی هستی مثلا بیا برو بهشت، با اینکه استری کارایی کردی ولی اشکال نداره برو بهشت. معنیش این میشه. معنای با چند جور با داریم. یه با داریم بای آلته، مثلا میگه قتل زید به سیف، زید کشته شد به چی؟ و شمشیر. این با یعنی با وسیله، وسیله شمشیر. خب حالا یا داوود ناجعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، این با اینجا چه باییه؟ یعنی به وسیله حق حکم کن. یعنی چی به وسیله حق حکم کن؟ الان حکم میکنن، به چی حکم میکنن؟ به شاهد و بینه و یمین و، یعنی یا باید پیش قاضی شاهد ببره طرف، یا باید سند رو کنه، یا باید قسم بخوره، باید از این کارا کنه دیگه. ولی ممکنه شاهد دروغ بگه، ممکنه سند جعلی باشه، و ممکنه آخرش دیگه اون حکم حق نباشد. اما اینجا میگه فحکم بین الناس بالحق، به حق حکم کن، نه با شاهد و بینه. خوب دقت کنید عزیزانا، خوب دقت کنید، بعضی از نکات تفسیری خیلی بگم فکر میکنید از خودم تعریف میکنم، ولی واقعا باید دقت کنید. این بالحق یعنی به بعد اون حق چیه؟ اون علم حقانیه که نزد توست، با اون علم حکم کن، نه با شاهد و بینه. با شاهد و بینه ممکنه صد جور خلاف در بیاد حکم، اما وقتی با علم امامت و نبوت حکم کنی دیگه حکم حکم حقه. مثال قبلش نکته دیگرم اضافه کنم. خب آقا وقتی حکم میکنه، آیه رو سرچ کنید، از نفشت فیه قنم القوم، هفتاد و هشت سوره انبیا. نکته داره، اینو بگیم نکتهشو. و داوود و سلیمان از یحکمان فی الحرس از نفشت فیه قنم القوم و کننا لحکمهم شاهدین. و داوود و سلیمان هنگامی که حکم کردند در کشتزار، هنگامی که گوسفندان شبانه مزرعه انگور شخصی را چریده بودند، ضرر زده بودند، و کنا لحکمهم شاهدین، ما شاهد حکم آنانیم. آقا مگه خدا شاهد همه چیز نیست؟ ما شاهد حکم آنانیم یعنی چی؟ آقا حکم شاهد میخواد. مثلا امام به یه نفر بگه حکم تو واقعا اینی که من میگم، مثلا تو دزدی کردی باید دستت قطع بشه، هیچ کس هم ندیده. آقا اونجا کی باید شاهد بیاره؟ بگید ببینم، قضاوت کنید ببینم، بلند بگید. خود امام که داره حکم میده باید شاهد بیاره، درسته یا نه؟ متوجه شدی چی شد؟ ببینید، یه موقع است که اون شخص شاهد میاره برای حکمش، یه موقع امام میخواد از با علم باطنی خودش بگه که این آقا این کارو کرده است، میگه آقا شاهدت کو؟ به امام میتونه بگه آقا شاهدت کو؟ لذا آیه میگه و کنا لحکم هم شاهدین، ما شاهد حکم آنان بودیم. حالا چجوری خدا شاهد حکم میشه؟ حالا عرض میکنه. حدیث روایت داره زمان حضرت سلیمان یه جوانی از باغ انگور از تاکستان یه شخصی یه مقدار انگور دزدید، صاحب باغ اینو گرفت، کشان کشان آورد پیش حضرت سلیمان یا حضرت داوود، حالا گواه بین ما حکم کنین از انگورای باغ من دزدیده، بین ما حکم. حضرت حالا فرموده باشه بابا انگور که چند تا خوش انگور که مثلا، گفت نه آقا باید حکم کنی. گفت حکم کنم به حق؟ گفت به حق حکم کن. گفت باید باغ انگورتو بدی به این جوان و خودت هم باید اعدام بشی. بله بله، باغ انگورمو بدم به این، خودم هم اعدام بشم، برای چی؟ فرمود پدر این جوان با تو رفیق دوست همکار بود حالا، و این باغ رو او درست کرد، پولهاش رو در گوشه ای از باغ چال می کرد درآمدی که داشت، و تو این رو فهمیدی ولی نمی دونستی کجاست. یه روز تو باغ تنها اینو گیر آوردی، گفتی پولاتو کجا چال میکنی و او نگفت، کشمکش و درگیری تو زدی و او مرد. بعدم گردن نگرفتی که کی کشته، به این کشته شده مرده، اصلا افتاده مرده، و باغ رو هم تصرف کردی. لذا باغ مال ارث میرسه به این آقا، تو هم به خاطر کشتن او باید اعدام بشی. شاهد چی میشه؟ گفت جای دفن کردن سکه ها رو میگم برید بگردید با هم اونجایی که من میگم. رفتن کندن دیدن بله سکه ها به همون مقداری که حضرت میگفت از همون جا بیرون آمد. کنال حکم هم شاهدین، شاهد میاره میگه حرف من درسته به این نشانی، و کنال حکم هم شاهدین باید شاهد بیاره، شاهدم فلان مطلبه. خب فرمود پس وقتی که ما قائممون قیام کنه به حکم آل داوود حکم میکنیم، دیگه اینجوری نیست که طرف هر کاری کنه بعد سند سازی کنه و یا قاضی رو بخره و اینا تو کار نیست. لذا هیچ کس نمیتونه اختلاس کنه، هیچ کس نمیتونه دزدی کنه، هیچ کس نمیتونه رانت و رشوه و اینجور چیزا دیگه برداشته میشه. یه مطلب دیگه هم بگیم ها، بعد حدیث ها رو میخونیم دیگه، حالا یا بخونیم بعد حدیث ها رو بگیم، بذارید بخونیم بعد حدیث ها رو، خسته نشید. حدیث دوم عبان ابن تقلب باید باشه، گفت سمعت ابا عبدالله یقول، شنیدم امام صادق میفرمود لا تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منی یحکم به حکومت آل داوود. فرمود دنیا به پایان نمیرسد تا آن که قیام کند رجلی مردی از من که حکم میکند به حکومت آل داوود. ولا یسأل بینه، بینه از کسی نمیخواد، شاهد و بینه نمیخواد. یعطی کل نفس حقها، حق هر کسو بهش میده، شاهد و بینه نمی طلبه، حکم باطن حکم میکنه به حق. حدیث سوم عن عمار ساباتی قال قلت لابی عبدالله، عمار ساباتی، سابات کجاست؟ مدائن، از شهرهای ایران بود. عمار ساباتی میگه به امام صادق عرض کردم به ما تحکمون ازا حکمتم، وقتی شما حکم کنید به چی چیز حکم میکنید، چگونه حکم میکنید؟ قال به حکم الله و حکم داوود، گفت به حکم خدا و حکم حضرت داوود. فاذا ورد علینا الشیء الذی لیس عندنا تلقانا به روح القدس، و وقتی چیزی بر ما وارد شود که در نزد ما نباشد، روح القدس آن را به ما القا میکند. منظور اینه که چون طرف نمیفهمه، فکر میکنه که خب شاید یه چیزی باشه بلد نباشید شما، میگه ما مرتبط با روح القدسیم، این نیست که از جیبمون خرج کنیم، از اون طرف افاضه میشه بهمون. حدیث بعدی، عن علی ابن الحسین قال سألته به ای حکم تحکمون، از امام سجاد، عن جعید الحمدانی، عن علی ابن الحسین، جعید حمدانی میگه از امام سجاد پرسیدم سألته به ای حکم تحکمون، قال حکم آل داوود، فرمود به حکم آل داوود حکم میکنیم. فإن اعیانا شیئون تلقانا بهی روح القدس، پس اگر سخت آید، گران آید بر ما چیزی، القا میکند آن را به ما روح القدس. حدیث پنجم دیگه، چون اینا رو کلید دستمون آمد دیگه متوجهیم دیگه. باز از عمار ساباتی، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما منزلت الائمه، گفتم منزلت ائمه چیه؟ منزلت ائمه چیه؟ چی میخواد بگه؟ دیدید یادتون هست در کتاب بحثایی که قبلا داشتیم میگفتیم بر قدم فلان پیامبره، بعضیا بر قلب فلان پیامبرن، یا عیسوی مشربه، یونسی مشربه. اینم میخواد میگه ائمه به منزله چه کسانی هن تو قرآن، چون پیامبر که نیستن، پیغمبر که نیستن، پس اینا جایگاهشون تو قرآن کجاست؟ قال که منزلت ذوالقرنین، فرمود مثل جایگاه ذوالقرنین، پیامبر نیست ولی صاحب شرق و غرب عالمه، خداوند باش تکلم میکنه، و که منزلت یوشع، مثل منزلت یوشع ابن نون وصی حضرت موسی علیه السلام، و کمنزلت آصف صاحب سلیمان، یا مثل آصف ابن برخیا که هم صحبت با حضرت سلیمانه. قال فبما تحکمون، گفتم آقا جان چجوری حکم میکنید؟ قال به حکم الله و حکم آل داوود و حکم محمد صلی الله. گفت به حکم الله و حکم آل داوود و حکم پیامبر اکرم، و یتلقانا بهی روح القدس، و القا میکند آن را به ما روح القدس. اما اون مطلبی که گفتیم بذارید احادیث رو بخونیم بگیم. حالا آقا در بین علما یه بحثی است که امامان اهل بیت آیا به حکم حقیقی حکم می کردند یا به حکم ظاهری؟ یعنی وقتی حکم می کردند، اون علم امامتی که داشتند به اون حکم می کردند که باید این گونه بشه، باید این گونه است، یا نه اونا هم به حسب ظاهر و حکم شاهد و بینه حکم می کردن. بعضی از علما گفتن که امامان اهل بیت به حکم ظاهر حکم می کردن، یعنی ممکنه به علم امامتش یه چیزی بدونه، ولی ظاهرن الان شاهد و بیانه و اینا با این آقاست، به حکم ظاهر حکم کنه. بعضی گفتن که نه، امامان اهل بیت مطلقاً به حکم باطن و حق حکم می کردن. شیخ مفید یه نظری داره که به نظر بهتر میاد، که میگه بعضی اوقات به حکم ظاهری حکم می کردن، گاهی وقت به حکم باطن و حق، یعنی اونجایی که میخواستن تقیه کنن به حکم ظاهر حکم میکردن، اونجایی که تقیه لازم نبود و دستشون باز بود به حق حکم میکردن. لذا اینجا احادیث رو نگاه کنید، میگه وقتی قائم ما قیام میکند اینگونه حکم میکند، اذا حکمتم، وقتی شما حکم کنید، چون ائمه قاضی نبودن که قضاوت کنن، اونجایی که دستشون باز در حکم کردن، اونجا به حکم حقیقت حکم میکردن، و در زمان ظهور که قضاوت دیگه میفته با حضرت، چون گفتم امامان ما خیلی ندرت پیش آمد احکامی میپرسیدن از امام، ولا امام در مقام قضاوت ننشست هیچگاه. پس از احادیث برمیاد اونجایی که به حکومت میرسن به حکم آل داوود، لذا هیچ ظلمی به کسی اتفاق نمیفته و هیچ کس هم دیگه جرأت نمیکنه خود دزدی کنه، خود حق مردم رو بخوره. خب باب بعدی، چقدر وقت مونده؟ 54 دقیقه 48 دقیقه. ان مستقل علم من بیت آل محمد صلی الله علیه و آله. یعنی سرچشمه علم از خانه اهل بیت پیامبر است. سرچشمه کجاست؟ از کجا میریزه بیرون، جوشش میکنه علم؟ ها؟ از کجا جوشش میکنه که به دیگران هم میرسه، به دستشون که به دست دیگران هم میرسه، از کجاست؟ ان یحیی بن عبدالله حدثنا یحیی بن عبدالله ابوالحسن صاحب الدیلم قال سمعت جعفر ابن محمد یقول و عنده اناس من اهل الکوفه. میگه صاحب الدیلم میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود در حالی که مردمانی از کوفه در نزدش بودن. میدونید کوفیان در زمان امام صادق خیلیشون شیعه بودن. این که میگه اوناسی از کوفه در نزدش بودن، میفرمود عجبا للناس انهم اخذوا علمهم كله عن رسول الله فعملوا به واحتدوا و يرون ان اهل بيته لم ياخذوا علمه و نحن اهل بيته و ذريته. تعجب میکنم از مردمانی که علمشان را اخذ کرده اند از رسول خدا، هرچی بلدن از رسول الله بلدن، بلا اینا همون عربایی بودن که سوسمار میخوردن و همین بودن دیگه، اون محدثین و متکلمین و حکمایی که پیدا شدن اینا چی بود؟ احادیثی بود که از رسول الله به دست قرآنی بود که بر رسول خدا نازل شده بود، مطالبش رو یاد گرفته بودن، احادیثی بود که رسول خدا به مردم گفته بود، اینا فرا گرفته بودن، برای مردم بازگو می کردن، چه احکام فقهی، چه اخلاقی، چه معارف. میگه هرچی بلدن از رسول الله به آن عمل میکنن و هدایت میشون. بعد گمان میکنن که اهل بیتش از علم رسول الله چیزی نگرفتن. شما گرفتید، اهل بیتش نگرفتن. الان هم هستن ها، الان هم هستن از این افاضل. و نحن اهل بیتی و ما اهل بیت پیامبر و ذریه او هستیم. فی منازلنا نزل الوحی، در خانه های ما وحی نازل شد. و من عندنا خرج العلم الیهم، و از نزد ما بود که علم خارج شد به سوی اینان. وحی تو خونه های ما نازل شد. یکی همین خانه های سنگ و گل رو میگه، یکی خانه که میگه خانه دل، که ما متصلیم به نور رسول الله و علم از نزد ما رفته به اینها رسیده. افیرون انهم علموا واهتدوا، آیا گمان میکنن که آنان دانستند و هدایت شدند؟ و جهلنا نحن و زللنا ان هذا لمحال، اونا هدایت شدن بعد ما جاهل و گمراهیم، این امر محالیه. خب آقا اگر اینجوری نبود نوه رسول خدا رو که نمی کشتن. ها؟ ذریهش رو که اسیر و در به در نمی کردن. اگه فکر می کردن اینها اهل بیتش جانشینشن، چرا چنین میکردن؟ چون احمق بودن، احمق. حدیث بعدی، این باب دو تا حدیث بیشتر نداره. حالا عن الحکم ابن عتیبه قال لقی رجل الحسین ابن علی بالثعلبیه و هو یرید کربلا. میگه یه حکیم ابن عتیبه میگه یه شخصی امام سجاد رو دید در ثعلبیه که میخواست اراده کربلا داشت. فدخل علیه و سلم علیه، جان لقی رجل الحسین ابن علی، ببخشید من چی گفتم؟ علی ابن حسین گفتم، معذرت میخوام. شخصی حسین، امام حسین رو در ثعلبیه زیارت کرد در حالی که آقا اراده کربلا داشت، یعنی حضرت داشت میرفت طرف کربلا. فدخل علی فسلم علی، وارد شد و سلام کرد. فقال له الحسین علیه السلام، آقا به ایشون گفت من ای البلاد انت، اهل کدام شهری؟ قال من اهل الکوفه، گفت کوفه‌ای هستم. قال اما والله یا اخا اهل الكوفه لو لقيتك بالمدينه لرأيتك اثر جبرئيل من دارنا، ای برادر اهل کوفه اگر تو را در مدینه ملاقات می‌کردم هر آینه به تو نشان می‌دادم اثر جبرئیل را در خانه‌هایمان و نزوله بالوحی علی جدی، و نزول آن جبرئیل را بر جدمان آثارش رو به تو نشون می دادم. یا اخا اهل الکوفه فمستغناس العلم، مستغناس العلم من عندنا، ای برادر اهل کوفه بدان که سرچشمه علم که در دست مردم است از نزد ماست، سرچشمش در نزد ماست. فعلمو و جهلنا، آنان می دانن ما نادانیم ما نمیدانیم. هازا ما لایکون، این چیزیست که شدنی نیست. آقا روایاتی داریم، حالا که بحث امام حسین پیش آمد، که وقتی حضرت میخواست بره طرف کوفه، یه عبدهی مثل ابن عباس و اینها آمدن به حضرت گفتن آقا ما از جدت شنیدیم که تو در کربلا کشته میشی، در کوفه کشت، نزدیکی های کوفه کشته میشی، اون طرف نرو. حضرت فرمود تو از جدم شنیدی؟ بعد من نشنیدم؟ تو میدونی من نمیدونم؟ ببخشید این باب بعدی رو یه حدیثشو بخونیم که داخل بشیم به این باب. هر چیزی که از حق که در دست مردم است از حق، جز از نزد ائمه صادر نشده است، و هر چیزی که از نزد آنان صادر نشده باطل است. آقا بعضی امور هست تکوینی، حدیثشو بخونیم بعد اگر وقت شد توضیح میدیم، وقت گذشته نه، حدیثو بخونیم. ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر یقول لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب ولا احد من الناس یقضی بقضاء حق الا ما خرج منا اهل البيت. فرمود حق و ثواب و درستی نزد کسی از مردم نیست و کسی از مردم به حق داوری نمی کند جز این که از نزد ما خاندان صادر شده است. و اذا تشعبت بهم الامور کان الخطا منهم و ثواب من علی علیه السلام. وقتی که منشعب میشه، شاخ شاخه میشه، امور خطا مال اونهاست و ثواب درستی از جانب ماست. آقا بعضی امور هست تکوینیه، روایت داریم هیچ قاضی حکم درستی نمیدهد، حتی قاضی که دشمن ما اهل بیته، مگر از ناحیه امیرالمؤمنینه. قاضی که حکم درست میده از ناحیه امیرالمؤمنینه. یا میگه حکمت در نزد کسی نیست مگر از ناحیه امیرالمؤمنین، که اینو انشاءالله جلسه بعد باید پیرامونش بحث مبسوط و مفصلی داشته باشیم. این هفته تولد امام رضا علیه السلام، آقا جان علی ابن موسی، یا امام رضا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
فی هذه الساعه فی کل الساعه ولی الحافظ و قائد و دلیل و عینا حتی تسکنه و ارزکت و و تمتعه و فیها طویلا به رحمتی که یا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اغو يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن صدا بزن آقا رو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن چندان بود کرشمه و ناز صحیح قدام چندان بود کرشمه و ناز صحیح قدام کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما تا وقتی اهل دنیا جلوه دارند که سرو صنوبر خرام ما جلو نیامده باشه وقتی اون مولای کون از پرده غیبت به در آید همه زیبارویان عالم رنگ می بازد ای قربان تو مولا یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن
مولا جان يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جانم این زمان طوفانی تر از طوفان نوح است ارباب من مولا زمین پر آشوب عزیزم آسمان بخیل شده و زمین تنگ گشته یا بقیت الله همه تو رو صدا میزنن که آقا بیا آقا بیا آقا بیا مولا آقا بیا آقا بیا آقا بیا این چه آقایی که امام صادق رئیس مذهب شیعه فرمود لو ادرکته لخدمته الی آخر عمری، اگر مهدی رو ببینم تا آخر عمرم خدمت گزارش خواهم بود. یا الله یا بقیت الله، ای آقای همه عالم، ای آقای همه عالم، یا بقیت الله. هزار بار بشویم دهان به مشک و گلاب، هزار بار بشویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی. آقا جان، آقا جان، آقا جان، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا احلن الزور و جئنا به بزاعت مزجا، فاوفلن الکای و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقی. مولای یا مولا، مولای یا مولا، مولای یا مولا، آقا گدای دور گردن، بیا دورت بگردن، گدای دور گردن، بیا دورت بگردن، بیا دورت بگردن. آقا ماه منیرم، آقا برات بمیرم، آقا ماه منیرم، آقا برات بمیرم، آقا برات بمیرم. یا مولا، یا مولا، اگر خود نیایی خیالت بسه. ای آقا، اگر خود نیایی خیالت بسه، به دل آرزوی وصالت بسه. آقا جان، از این کثرت خلق تنگ آمدم، به هر جا شدم سر به سنگ آمدم. مولای من، مولا، 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 اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل فرج محمد و آل محمد، ولعمنا آل محمد و آل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد، ومماتنا ممات محمد و آل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. خدایا هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببر.
خدا کشتی مملکت طوفان زده ما رو به ساحل امنیت و سلامت برسان. شر اشرار و دشمنان داخلی و خارجی از سر مملکت ما کم و کوتاه بفرما. مرزات لباس عافیت بپوشان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. جهت شفای مرزات مریض سفارش شده پنج بار بخوان آیه امن یجیب را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب مضطر اذا دعا. یک شف الصوف. امن یجیب مضطر اذا دعا. یک شف الصوف. امن یجیب مضطر ازا دعا. و یک شف الصدور. اما یجیب مضطر ازا دعا. و یک شف الصدور. اما یجیب مضطر ازا دعا. یک شف الصدور. جهد تعجیل در فرج امام زمان. شفای مرزات برآورده شدن حاجات اجوان. عزیزان سه شنبه شب، شب میلاد آقا علی ابن موسر رضا، مراسم جشن هیئت برقراره. به بقیه با بقیه عزیزانم اطلاع بدید. صلواتون رو بفرمایید.